عزیزان علاقه‌مند به برنامه سخنرانی، امروز با سومین بخش از گزیده صحبت‌های سرکار خانم دکتر ژانت آفاری همراهتون هستم. خانم دکتر آفاری در 32 کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که از اول تا 5 سپتامبر سال 2022 میلادی به صورت مجازی برگزار شد، سخنرانی داشتند تحت عنوان ملا نصرالدین تفلیس و محیط فراملی و برونمرزی زاینده آن. دکتر ژانت آفاری مدیر کرسی ملیچم در دین جهانی و مدرنیته در دانشگاه کالیفرنیا و مورخ ایران نوین هستند و از جمله کتاب‌های ایشون میتونم به اینها اشاره بکنم: سیاست جنسیت در ایران مدرن، انقلاب مشروطه ایران، دموکراسی مردمی، سوسیال دموکراسی و خواستگاه‌های فمینیسم. اگر مایل به شناخت بیشتر خانم دکتر آفاری در زمینه فعالیت‌های اجتماعی و آکادمی ایشون هستین، میتونین اطلاعات بیشتری رو در سایت fopka.com پیدا کنید. از شما دعوت می‌کنم شنونده این گزیده سخنرانی باشید.
نویسندگان ملا نصرالدین که اکثرشون ارتباط خیلی نزدیک داشتن با حزب سوسیال دموکرات همت، شروع کردن به بست افکار سوسیال دموکراسی در ایران که اون زمان چی بود. یکی از مسائل مهمش حق زنها بود، آوردن زنها بود به محافل عمومی، فرستادن دخترها بود به مدارس، حق کارگران بود، تشکیل اتحادیه‌های کارگری بود، مسئله 8 ساعت کار در روز بود و جدایی دولت از مذهب بود. اینها به اصطلاح صدر افکارشون بود که مجاهدین که به اصطلاح در اون زمان در ایران یک قشر از سوسیال دموکرات‌های تبریز بودن، این افکار شروع کردن به ترویج در ایران. این افکار ما در نشریه سورسرافیل می‌بینیم. اون زمان ده خدا راجبش بسیار صحبت میکنه، راجب نقش سرمایه‌داری و به اصطلاح استثمار کارگران و امثال هم صحبت میکنه. بعدن در دوره مشروطه دوم نشریه ایران نو یه سری اصول چاپ میکنه در این نشریه که همین اصول سوشال دموکراسی هستن. بنابراین ما میتونیم عملا نگاه کنیم ببینیم که ایران نو که ارگان حزب دموکرات بود که در دوره مشروطه دوم، یعنی از 1909 تا 11 در اکثریت بود، افکار سوسیال دموکراسی رو داره ترویج میکنه، ده خدا داره افکار سوسیال دموکراسی رو ترویج میکنه، مجاهدین تبریز دارن این افکار رو ترویج میکنن و تقی‌زاده که مهمترین مشروطه خواه اون زمان بود و نماینده مجلس بود، او هم داره این افکار رو ترویج میکنه و اینا همه داره از قفقاز میاد و یک راه انتشارش هم این نشریه ملا نصرالدینه. ملا نصرالدین شروع میکنه به آموزش، ترویج آموزش سکولار، اصلاح روابط زناشویی، ضد به اصطلاح تعدد زوجاده، ضد طلاق آسانه، حقوق بیشتری رو برای زنان و کودکان میخواد و نقد خیلی بزرگی میکنه از رسوم تشیع مثل قمه‌زنی، زنجیرزنی در مراسم محرم. ولی ضد دین نبود. اولین نشریه است در قفقاز که بدون هیچ تعارفی آیات قرآن رو در پرتو هنجارهای اجتماعی مدرن من جمله برابری جنسیتی بازتفسیر میکنه. آثار گرافیکی ملا نصرالدین هم خیلی مهم بود. دو کارتونیست بزرگ نشریه ملا نصرالدین، شمرلینگ و روتر، هر دو در مدرسه هنرهای مونیخ درس خونده بودند و این یکی از مدارس خیلی بزرگ اون زمان بود در اروپا که تمام افرادی که به اصطلاح می‌خواستن آرت رو واقعا بیاموزن می‌رفتن به این مدرسه و در کارشون می‌بینیم که تحت تاثیر فرانسیسکو خوزه دو گویا، آرتیست بزرگ اسپانیش، و اونور دومیه بودند که فرانسوی بود، ولی در این حال هم تحت تاثیر هنر کاریکاتور انگلستان، آلمان، روسیه و مکاتب هنری مختلف اروپایی اون زمان بودن. به خاطر اهمیت نشریه مولا نصرالدین، خب بسیاری مدعیان توفیق این نشریه هستند. البته دولت آذربایجان، جمهوری آذربایجان افتخار میکنه به عنوان یک اثر ادبی کلاسیک و اون رو یکی از بازیگران اصلی ملیگرایی در جمهوری آذربایجان میدونه. مورخان ایرانی هم معتقدن که خب چون بسیاری از این نویسندگان ایرانی تبار بودن، این مجله به اونها تعلق داره و جمهوری گرجستان هم البته مدعی توفیق نشریه است، به خاطر که این نشریه در تفلیس چاپ میشد و چند نفر از هنرمندانش اهل اون محل بودن. ولی شاید بهتری بگیم که مولا نصرالدین محصر یک جامعه فرامرزی بود، برون مرزی بود و منطقه‌ای که درش روس‌ها، آذربایجانی‌ها، افغازی‌ها، گرجستانی‌ها، آلمانی‌ها، ارامنه، ایرانی‌ها و افرادی از مذاهب مختلف، یهودیان، بهائیان و غیره، همه با همدیگه در این منطقه زندگی می‌کردن و با هم در اشتراک بودن و این جامعه برون مرزی در هماهنگی و همفکری که بینشون به وجود اومد، این محصل یک اینجور جامعه است. یک نشریه فراملی و دموکراتیک بود، ولی در این حال همیشه خودشو به مسائل محلی مسلمانان قفقاز محدود نکرد، بلکه از آغاز خودش رو سخنگوی جوامع اسلامی اون زمان میدونست. خب سردبیر همینطور که گفتم در یک خانواده آذربایجانی ایرانی بزرگ شده بود که قرابت نزدیک داشت با ایران. یه عده زیادی از نویسندگان نشریه می رفتن و می اومدن به ایران، برای کار می رفتن، برای تفریح می رفتن، یه وقتا فرار می کردند از دولت روسیه که می خواست مثلا بندازشون در زندان.
دوستان بسیار عزیز، ما در حال شنیدن گزیده ای از صحبت‌های خانم دکتر ژانت آفاری هستیم که در 32 کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی سخنرانی را ایراد کردند تحت عنوان ملا نصرالدین تفلیس و محیط فراملی و برونمرزی زاینده آن. بعد از چند لحظه کوتاه به ادامه صحبت‌های خانم دکتر گوش خواهیم کرد. با من همراه باشید.
بنابراین میتونیم بگیم مولا نصرالدین یک نشریه برون مرزی بود که عمیقاً از رویه‌های فرهنگ اجتماعی ایرانی متأثر بود، ولی در این حال یک احساس خیلی بینابین میکرد، مثل همه جوامع دیاسپورای دیگه که نه اینوری بود نه اونوری بود، نه اینا روسی بودن نه واقعا ایرانی بودن، یه چیزی بینابین بودن، نه آذربایجانی، به اون صورت چون آذربایجانی هنوز به وجود نیامده بود. و این احساس بینابینی رو ما در آثار اینها میبینیم. مولا نصرالدین 4 رخداد مهم سیاسی اون زمان رو در مقالات و کاریکاتورهاش مطرح کرد که اولیش انقلاب روسیه بود در 1905 که میدونیم تاثیر بزرگی در انقلاب مشروطه داشت. جنگ های بین ارامنه و مسلمان ها بود در 1905-07. انقلاب مشروطه ایران که شاید بگم مهمترین تاثیر رو روی نشریه گذاشت و انقلاب ترکای جوان در 1908. و به این دلیل پژوهشگران ایرانی آذربایجانی اهمیت بسیار زیادی دادن به این کارهای مشروطه مولا نصرالدین که من جمله رحیم رضازاده ملک یا رحیم رئیس نیاز یا صمد سرداری نیاز یا حسن جوادی که اینا نویسنده‌های ایرانی آذربایجانی تبار هستند که کتاب ها و مقالات متعددی نوشتن. نظریه پردازان فرهنگ جدید مثلا حمید نفیسی یا استوارت هال خیلی روی مسئله جوامع دیاسپورا، جوامع برون مرزی تکیه کردن در عرض سالهای گذشته. یکی از نتایجی که گرفتن این جوامع برون مرزی میتونن به چند فرم باشن، میتونن منجمد بشن، اون همون افکار و ایده هایی که از قدیم آوردن نگه دارن و حفظ کنن و روش خیلی اصرار کنن و حتی ممکنه که یک گرایش به عقب هم داشته باشن، یعنی به یک صورتی شروع کنن به یک واکنش های دفاعانه خیلی متعصبانه در مورد اون فرهنگی که ازش اومدن، یعنی با وجودی که از اون فرهنگ اومدن بیرون ولی هرچی که از اون فرهنگه فکر میکنن مقدسه و باید ازش دفاع کنن. و خب نظیر رو ما زیاد دیدیم، گرایش هایی که بهش میگیم گرایش های بنیادگرایی و در جوامع اروپایی میبینیم در نسل دوم مهاجر پیش میاد. ولی یک راه دیگری هم هست و اونم اینه که شما سعی کنید به یک فرمی این دوگانگی بین شرق و غرب رو تغییر بدید، یعنی یک گفتمان جدیدی تولید کنید که یک سری مسائل فرهنگی زیبای اون فرهنگی که ازش آمدید بیرون رو حفظ کنه ولی تلفیقش بکنه با الیمنت های مدرنی که در جامعه جدید میبینید و به این صورت بتونید یک گفتمان جدید و مدرن ایجاد بکنه. و مولا نصرالدین شاید اولین نمونه است که ما داریم از یک اینطور کاری که در اون زمان انجام میشه. یکی از چیزهایی که در مورد جوامع فرامرزی میدونیم، جوامع دیاسپورا میدونیم، اینه که اکثرا افرادی که توی این محیط دیاسپورا زندگی میکنن حالا ممکنه از کشورهای مختلف آمده باشن ولی معمولا خیلی با همدیگه همفکری پیدا میکنن در گروه های آرتیستیک و گروه های هنری. و باز با نظیر این رو در نشریه مولا نصرالدین میبینیم، به این صورت که البته صحبت کردم که عده زیادیشون شاید ایرانی تبار میتونیم بگیم باشن ولی فقط ایرانی تبار نبودن، مثلا عمر فائق که معاون سردبیر بود و به اصطلاح ژورنالیست خیلی مهمی هم بود، خویشاوندان زیادی در ترکیه داشت، مدت‌ها در ترکیه درس خونده بود و بعدن چون پلیس عثمانی به خاطر فعالیت‌های سیاسیش اون رو دنبال کرده بود برگشته بود و آمده بود به قفقاز. و دیگر افرادی که به اصطلاح دیاسپورا و فراملی بودن و با این نشریه کار می‌کردن، اسکار شمرلینگ بودند و یوسف روتر. که شمرلینگ به یک جامعه مهاجر آلمانی متعلق بود، آلمانی ها از اوائل قرن 19 هم آمده بودند به اون منطقه، روس‌ها ازشون دعوت کرده بودند که بیان و در اون منطقه سکنا پیدا کنند و اکثر اینها پروتستان بودند و او هم بازی کنرمند خیلی برجسته بود که همطور که گفتم رفت به مونیخ و بعد آمد برگشت و کار میکرد. و هنرمند دیگری که با این نشریه کار میکرد یوسف روتر بود که یهودی آلمانی بود و در گرجستان زندگی میکرد و بعد در سالهای اول جنگ جهانی اول برگشت رفت به آلمان. این هنرمندان قفقاز جنوبی در اون زمان توسط هنرمندان اروپایی آموزش دیده بودند، یعنی دولت وقت روسیه دعوت میکرد از هنرمندان آلمانی، روسی و جاهای دیگه در اروپا که بیان و در تفلیس یک نسل جدیدی از هنرمندان رو به وجود بیارن. بنابراین ما اینجا یک ارتباط مثلثی میبینیم، دانشجویانی که در تفلیس شروع میکنن به رفتن به مدارس هنری و بعد این رو در سن پیترزبورگ ادامه میدن و بعد اگر به اصطلاح خیلی برجسته باشن میرفتن به مونیخ برای تکمیل این تحصیلاتشون. و در این حال هم زمانی است که مکتب رئالیسم انتقادی روسیه به وجود اومده و اینها تاثیرپذیر شدن از این هنر اروپایی هم در آن حال.
شنوندگان گرامی، این بود سومین بخش از گزیده صحبت‌های خانم دکتر ژانت آفاری از سخنرانی تحت عنوان ملا نصرالدین تفلیس و محیط فراملی و برونمرزی زاینده آن. اگر مایل به شنیدن صحبت‌های کامل خانم دکتر هستین، میتونین لینک این سخنرانی رو در وبسایت ما یعنی www.persianbms.org پیدا کنید. از شما عزیزان دعوت میکنم شنبه هفته بعد با ما همراه باشید برای شنیدن چهارمین بخش از گزیده سخنرانی ایشون. با سپاس فراوان و مثل همیشه با بهترین آرزوها.